من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در روایاتی بود که شیخ اعظم قدس سره به اونها استدلال فرمودن برای حرمت لعب به غیر آلات قمار مع الرهانه، و به عبارت اخرى حرمت لعب بالمسابقه مع الرهانه، سبق با دویدن، سبق با سنگ برداشتن، سبق با خوردن چیزی، مسابقه در خوشنویسی، مسابقه در اینجور امور، مع الرهانه، با فرض اینکه جایزه درش در کار باشه. دو تا روایتاش را دیروز خوندیم که یکی هر دو ماله، یکیش مال سماعه بود، مال علی بن سیابه بود. بله، ان الملائکه لتحذر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوا ذلک قمار حرام. گفتیم این دلالت بر حرمت دارد، لکن ضعف سند داره. دو علی بن سیابه. دومیش باز از علی بن سیابه بود، عن النبی صلی الله علیه و آله ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلل حافره و ریشه و نزل، که این هم گفتیم هم سندن خدشه دارد و هم دلالتن، اما سندن ضعیف است به علی بن سیابه، و اما دلالتن بر اینکه لعن فرشتگان دلیل بر حرمت نیست، لعن اونها اعم است از حرمت. روایت سوم، ما عن العیاشی عن یاسر الخادم عن الرضا، که این روایت سه، بله، در باب حدیث سه، باب دوازده، باب 35 از ابواب ما یکتسب به، عن یاسر الخادم توی باب قمار، 35 از ابواب ما یکتسب به، عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الميسر قال التفل من كل شيء السقل من كل شيء قال والسقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها. این هم یکی از روایاتیه که بهش استدلال شده. این روایت هم استدلال بهش تمام نیست برای این ضعف سندی که درش هست، چون عیاشی مرسلن از یاسر خادم نقل میکنه، هم ارسال دارد و هم یاسر خادم وثاقتش ثابت نیست. و اما اشکالی که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه دارد و اون روز عرض کردیم مرحوم ایروانی هم دارد، که این روایت حرمت ما یخرج بین المتراهنین رو دلالت می کند، نه حرمت خود عمل. التفل ما یخرج بین المتراهنین، این حرمت عوض و ما یخرج بین المتراهنین رو می فهموند، نه حرمت عمل. دلیل بر حرمت عمل نیست. این اشکالی است که هم امام داره هم مرحوم ایروانی داشت. جواب از این اشکال اینه که ملازمه عرفیه است بین حرمت ما یخرج من المتراهنین و بین خود رهان. اگر گفتن چیزی که از مسابقه با رهان دست می آید اون چیز حرامه، چون از مسابقه با رهان به دست آمده، حرام است. لکونهی خارجا من المتراهنین، لکونهی ناشیان عن سبق به رهان، ملازمه عادی است. او که حرامه یعنی سبقش هم حرامه. نمیشه بگیم ما یخرج بین المتراهنین، ما یستفاد من سر مسابقه، این حرامه، اما خود مسابقه چی؟ حلاله. این عرف این متباین و متنافر میبیند. پس درست روایت حرمت ما یخرج را میفهموند، اما بالملازمت العادیه حرمت خود رهانش هم استفاده می شود. اشکالی که فقط داره این روایت ضعف سند است، به کونهی مرسلا عن العیاشی و به اینکه یاسر خادم خودش وثاقتش ثابت نی، متراهنین گرو گذاشتن، خب گرو میذارن دیگه، اینا رهن دارد. حالا یا بگید متراهنن یعنی دوتا وول میذارن، یا بگید یکی اون خیلی مهم نی. کجاش اگه اینجور بود که خودش بیان میکرد، متراهنن دیگه. فوقش بگید در مسابقه هایی که دوتا رهن میگذارن، دیروز که عرض کردم در مسابقه یه وقت حق و سبق را سالسی میپردازد، یه وقت حق و سبق را چی؟ احد و هما میپردازد، یه وقت حق و سبق را هر دو میپردازد، هر دو هم به دو نه. میگه صد تومن من وسط میگذارم، اگه تو برنده شدی تو بردار، تو هم صد تومن بگذار، اگه من برنده شدم چی؟ من بردارم. این یه صورت. یه صورت این که نه، دو نفری که صد تومن رو هم میذارن، میذارن اون کنار، مال کسی که چه شد؟ مال کسی که برنده شد. توجه بفرمایید، خیلی دیگه این اشکال نداره. آقای بزرگوار، میدونم چرا نمیتوند، چون مالغ، چون مال الغیر است، یا چون خرج بین المتراهنین. من که بارا عرض کردم، ببینید اگر گفت سمن الخمر سحتون، پول خمر به ماه و پول خمر پلیده، نه از باب مال غیران. اگر گفت پول خمر فروشی پلیده، یعنی خم فروشی هم چی؟ پلیده. نمیشه پول خم فروشی پلید باشد اما خود خم فروشی نور باشد. بعد میگید نورون علا نور، چی اطلاقش از کجا؟ میگم ظاهر عناوین در موضوعیته عجیب انقدر. من عرض میکنم آقای بزرگوار، ظاهر هر عنوانی در موضوعیت است. اگر گفتن پول بلیت بخت آزمایی حرامه، یعنی چیش حرامه؟ یعنی خود بخت آزماییش حرامه. بله، یه وقت میگه پول بلیت بخت آزمایی حرامه چون مال غیره، این میشه بلیت بخت آزمایی، میشه عنوان کی؟ مشیر. ظاهر عناوین به عدد سلولای بدنم گفتم، ظاهر عناوین در موضوعیت است. اگر گفتن اکرم زیدن العالم، یعنی لنهو چی؟ نه اکرم زیدن العالم لنهو آقازاده، سر و رو را همگی به جانب هوا کنید، ای خدا شفا بده آقازاده یا آقا مریض شده، ای خدا شفا بده، این که نیست. عناوین ظهور در موضوعیت دارد. این یخ رجو بین المتراهنین، یعنی به ما هما متراهنان، اصلا کاری به مال الغیر ندارد. توجه بفرمایید، اشکالای مبنایی رو نیارید اینجا. یکی دیگه از روایات صحیحه معمر ابن خلاد، حدیث یک باب 104 ابواب ما یکتسب به، و کل ما غومر علی فهو میسر، کل ما غومر علی فهو میسر. این یه روایت. و روایت جابر، که این روایت جابر هم 4 از باب 35 از ابواب ما یکتسب به هست. عن ابی جعفر علیه السلام قیل یا رسول الله ما المیسر، قال کل ما یقامر به حتی الکعاب والجوز. شیخ استدلال رو اینجور بیان می‌فرماد، و ظاهر ان المقامره به معنی المقالبه علی الرهن. مقامره در این روایات یعنی مغالبه با رهن، چه مغالبه با آلات باشد، چه مغالبه با مسابقه باشد. یعنی اگر شما در خط نویسی مسابقه گذاشتید، معلچی معره، در منبر مسابقه گذاشتید، گفتید هر دوتا منبر میریم، هر کدوم منبرمون بهتر بود، مثلا 100 تومن هر کی برنده بود ببرد. ایشون میفرماد مقامره ظاهر است در مطلق مغالبه معره. این استدلال. و فیه مالا چی؟ یخفا مقامره از همون ماده قمار است و ظاهر است در همون قمار و برد و باخت، نه هر مغالبه ای، ظاهر است در مغالبه به آلات قمار علا نحول قمار، به نحو برد و باخت. از کجا شما میفرماید این مقامره ظهور دارد در مطلق مغالبه؟ پس اشکالی به این دو تا حدیث هم معلومه. بله، اگر مقابره را به اون معنا بگیریم استدلال تمامه، چون عموم دارد. یکیش میگد کل ما یقامر به، کل ما یقامر لفظ عموم دارد. یکی دیگرش میگد که بله، هر دو عموم دارد، کل ما قومر علی. یکی میگد کل ما قومر علی، یکی میگد کل ما یقامر به. عمومش تمام مغالبه ها و مسابقه ها رو میگیرد، لکن الکلام در اینه که مقامره ظهور ندارد در مطلق مقالبه، بلکه یا ظهور دارد در مغالبه با آلات قمار، معلکی معرهان الذی یسمى فی الفارسی به برد و باخت، و یا لااقل از این که مشکوکه، ذو احتمالینه. بنابراین استدلال تمام نی، مضافن که روایت یاسر خادم، روایت جابر هم ضعف سند داره. اگه گفتید به کی؟ من حالا یه جمله میگم میرم حالا پایین میاد شماره ها، قصه ی آقای دینانی بازم نگفتید؟ عمرو ابن شیم، باریک الله یادتونه، اقلا از مباحثه اینا رو یاد بگیریم. هم این روایت یاسر خادم هم ضعف سند، جابر هم ضعف سند دارد به عمرو ابن شیم، که خب به هر حال از اسمش معلومه باید ضعف سند داشت. بارها گفتم آقای دینانی، خدا حفظشون کنه، این آقای دکتر دینانی که در فلسفه هم خیلی قویه، با درس امام می آمد، آش حسین دینانی، اون وقت او می گفت که یه روز نشسته بودیم قبل از درس امام سلام الله علیه، گفت امام که خیلی رجال بلد نی، امام روح عرفانیشه، چون امام در رجال هم قوی بود، روح عرفانیشه، میگه این ثقه است، این ضعیفه، این روح عرفانیشه. بعد این حدیثی خوند توش عمرو ابن شیم بود، گفت الان میگه این ضعیفه، برای اینکه اون روح عرفانیش عمرو ابن شیم رو ضعیف میدونه، چون اسم شیم توش هست میگه ضعیفه. از قضا اینجور هم هست، عمرو ابن شیم توثیق نشده و ضعیفه. یه احتمال داره منو تو جم باشیم، دیه شما نی، دیه ما که گردو بوده که الان شما خیال میکنه حالا اومده. یه هم محلی ما داشتیم، این توی مبارزات، گوش بده اینه بگم بعد بگو، بذار من بگم بعد بگو، این تو مبارزات زمان 42 به بعد که مبارزات شروع شده بود، این هر روز رادیو کم بود تو ده ما، یکی دوتا بیشتر نبود، این وقت میرفت یه جایی، اون وقت صبح میومد 21 اسفند چند بود که میگفتن شعار تیر زدن، حالا نمیدونم واقعیت چیم چه جور بود، میومد میگفت امروز شعار تیر زدن، گفتن از کجا میگی؟ گفت رادیو گفته. حالا معلوم میشه رادیو قصه 5 سال قبل رو نقل میکرد، اون گفت امروز شعار تیر زدن، سنه 37 شعار تیر زده بودن، این 45 میومد گفت امروز شعار تیر زدن. بابا روایت که امروز نیومده، روایت 1200 سال قبل اومده، و جوز هم تو خیلی از جاها گردوبازی یه نحوه قماره، مثل شیر و خط. شیر و خط چرا؟ آلت معد، آقای بزرگوار کی گفته آقای بزرگوار معده به اون معنا اولا نبوده، گوش بده، قمار باش می شده نه معد بوده، فرق است بین آلتی که قمار باش می شد، من مجبورم قصه میرزا شیرازی بگم، قمار باش می شد یا معده. ببینید آلت رجولیت معده برای زنا هست، اما آلت زنا که نی، هم باش ممکنه زنا انجام بگیرم ممکنه، توجه بفرمایید، اشکال خیلی غیر وارده. خب این هم مال این دوتا روایت. خب پس روایات هم بگو، با اون نمیخواد بگی فایده نداره، جنباز منبازی به درد بحث علمی نمیخوره. خب ما احترام میذاریم، ما به درد بحث علمی نمیخوره، اما این هم استدلال به روایات. پس یکی به چی استدلال شده بود؟ اجماع. دو، صدق قمار. سه، این روایات. چهارم، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم. یه قرآن بگه، یکی از قرآن بخونه که از حفظ نخونه. آجا توی سوره نساء ظاهرن ها مائده است، بخونید که از حفظ نخونیم، سنت غلط رو نیاریم. من میخواستم قرآن بیارم یادم ره، پیدا کنه بده من آقای عطایی. حالا من میخونم تا شما پیدا کن. دوباره میخونم: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع. اینو نه برای بحث فقهی حفظ ما، برای بحث منبرا حفظ شده، ولی در بحث فقهی باید از رو قرآن خون، مثل روایت که از رو قرآن میخونیم. بله. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. یکی از وجوهی که بهش استدلال شده بر حرمت لعب به غیر آلات قمار معلکی رهان، یعنی مسابقه های معل رهان، این آیه شریف است. استدلالت به این آیه به دو تقریب است، به دو وجه است. یکی به این ازلامی که در آیه آمده، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، به این بیان که ازلام یعنی اون اقداحی بوده که شتری را افراد می خریدن، بعد این شتر را 28 قسمت می زدن، 3 قسمت و 5 قسمت و 7 قسمت، یه 10 تا هم قرعه می زدن، 10 تا کاغذ یا قدهی بود، رو اینا سهام را می نوشتن، 3 سهم، 5 سهم تا 28 سهم پر می شد، 3 تا شم سهم نداشت، اون وقت اینا را افراد بر می داشتن، هر کی اون سهمای صاحب سهام گیرش می اومد، قدر صاحب سهام، به همون مقدار از شطوره چی استفاده میکرد. اون باقی دیگه هایی که سهمی براشون نمیمون، اونا باید پول شطور را چکار کنن؟ بپردازن. این ازلام بوده، شطوری را میخریدن و بعد به 28 قسمت تقسیم میشد، روی اقداح سهام، رو اقداح و سهام، سهمای 3 سهمی، 5 سهمی، 6 سهمی نوشته میشد تا 28 تا، 7 تاش 28 تا رو پر میکرد، 3 تاشم 20 سهم بود که اسمای خاصی داشت، هر کی اینا رو برمی داشت شو گوشت شتر میخورد، پولم چی نمیداد، اونا رو هم هر کی برمی داشت گوشت شتر که نمیخورد هیچی، پول شتر رو هم باید چیکار کند بده. اینو میگن ازلام. خب حالا مراجعه کنی به تفسیر و لغت. مستدل میگه با الغاء خصوصیت از اقداح، میگه مسابقه ها هم همینجوره، در مسابقه ها و در لعب به غیر آلات قمار هم همینه، یکی برنده میشه و یکی چی بازنده. و ازلام هم به عنوان قمار نبوده، مصداق قمار نبوده، و لذا مستقلن ذکر شده. پس استدلال چند تا مقدمه دارد: یک، ازلام از مصادیق قمار نبوده و لذا ذکر چی؟ مستقلن. دو، الغاء خصوصیت از ازلام به مطلق لعب به آلات معرهان. چه خصوصیتی داره؟ نه قدهش خصوصیت داره، نه شطرش، نه سهامش. معیار این بوده که یک کسی پولی رو میبرده، یک کسی هم پولی رو چی؟ میباخته است. یک کسی گوش یه چیزی رو میبرده، یک کسی هم یه چیزی رو میباخته. شیئی را کسی مالک میشدهش، کسی هم ضرری میدیده است. این استدلال ناتمامه، برای اینکه اولا ازلام گفته شده است که قمارون عربی و میسرون عربی، و ذکرش در اینجا هم نه برای شدت و حرمت، تا بگید شطرنج شدتش بیشتر بوده، بلکه از باب تعارف اون روز و مورد ابتلا، چون قمار عربی بوده، در بین عرب ها این قمار رایج بوده، قرآن هم که در عرب و به زبان عربی نازل شده عنایت داشته اینو ذکر کرده است. پس ازلام میسرون عربیون تخصیص به ذکرش از باب رواج و ابتلا بوده، نه از باب شدت که تا شما اشکال کنید. وقتی شد به عنوان قمار، القاء خصوصیت از قمار به هر لعبی ولو به صورت مسابقه درستی نیست. این اولا. ثانیا، حالا بر فرض خواستیم القاء خصوصیت کنیم، اما القاء خصوصیت باید شبیه ازلام باشد. اون وقت با ازلام بوده، حالا با اون شانسی ها، شانسی های از یا نمیدونم چیزایی رو میندازن، گاهی 50 تومن میگه، گاهی زیادتر از اونی که داده میبره، گاهی کمتر میبره، گاهی همی چی نمیبره. از اقداح و ازلام القاء خصوصیت کنید به اوراق، بگید اونها هم حرامه. اما از ازلام که آلات و ادوات بوده، القاء خصوصیت به چی؟ به مسابقه در حسن خط، به مسابقه در اعلمیت، به مسابقه در منبر بهتر، به مسابقه در اینکه کلاس آینک من بالاتره. اینا رو که دیگه نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. از ازلام که مخصوص آلات بوده، القاء خصوصیت کنیم به اعمال و مسابقه در اعمال. هو کما ترا، بنابراش اینجور القاء خصوصیت کرد که همه فقیم و خیلی راحت از همه چی میشه القاء خصوصیت کرد و رساله نوشت. این مال تمسک به اینجا. وجه دوم، تمسک به عموم علت در آیه است. آیه شریفه دارد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. بگیم در تمام لعبه به غیر آلات قمار این عداوت و بغضا وجود دارد. یکی که برنده می شود، اون دیگری با او چی میشه؟ دشمن میشه و خیر هم دیگه رو میگیرند و یکی تو بگو یکی من بگو، دعوا خلاصه را میفتد. عموم علت، العلت و تعمم کما انها چی؟ تخصص. پس بنابراین همه مسابقه های معرهان حرامه. باطل که باطله که، ما که نمیخوایم این قمار بازی حقه بینی، اصلا قمار بازی خودش یه چیزیه، زاخوندی خودش یه چیزیه، قمار بازی یه چیزیه، به هر حال بیکنی خودش یه چیزیه، خودش یه مطلبیه دیگه، خودش عبا و عمامه مثل کلی طبیعی رجل همدانی میمونه، خودش عبا و عمامه داره. توجه فرمان شما متوجه نمیشه، بذار من عرضنده همون بشن. امام سلام الله علیه اینجا جواب داده که نه، اصلا این علت نی، در سابق هم فرمودن که اصلا این انما یرید الشیطان این علت نی، وقد ظهر که نه، این تمام نی، ظاهر آیه این است که این چیه؟ این علت است. لکن اشکالی که در این استدلال است این که نه، در مسابقه ها اون عداوتی که در خمر و میسر است نیست. خمر ملازمه دارد با عداوت، خورده داره چیکار میکنه؟ عربده میزند. حالا ولو شاشه مثلا الاغ بهش دادن خورده، اما این خیال کرده که مثلا عرق مست شده داره عربده تصنعی هم میزنه، اصلا مستی عربده زدن میخواد. در اونجا معمولا ملازمه دارد با عداوت و بغضا. در قماربازی هم چون قمارباز به این زودی که ول نمیکنه که هی میبازه هی دوباره میگه شاید برنده بشیم با امید آینده، مثل بعضیا که به ما میگفتن تو منبرای تهران آیندت خوبه، به امید آینده هی میبازه، این دعوا میاره، طبعش دعواست، طبع خمر دعوا و عداوت است، کما هو واضحون یحصل به سکر، طبع میسر دعوا و عداوت است، برای اینکه من یعمل بالمیسر لا یترکو به مرتن، یه بار که باخ با نمیشه، میگه دوباره بازی میکنیم، تا کجا بازی میکند؟ تا زن و بچهشو میبازد که در روایات هم آمده. بله این طبعا دعوا میاره، ناراحتی میاره، اما این غیر از اینه که دوتا منبری مسابقه گذاشتن در منبر و چه دعوایی دارد، و یکی منبرش خوبتره یکی بدتره، پول میدن به او، جایزه رو میدن به اون که منبرش بهتر. دوتا در اعلویت مسابقه گذاشتن، گفتن جایزه میدیم به اون که اعلمه. خب اینا هر دو یکیشون برنده شده است دیگه، حالا وقتی برنده شده یکیشون جایزه بهش میدن دیگه، و چه مانعی داره؟ مشدد عادلم که هستن دیگه، کاریش نمیشه کرد که، هرچی بگه درسته. پس بنابراین از عموم علت رو قبول داریم، ولی علت در مسابقات جریان. بله اگر یه جای مسابقه شما پیدا کردی که این علت به حسب طبع در اونجا هم میاد، اونم یکونو چی؟ حراما. پس استدلال به این آیه شریفه هم تمام نیست. امام وجهی که بهش استدلال فرموده است، استدلال کرده به همون روایت لعن ملائکه که گذشتیم، و به این بیان که لعن دلیل بر حرمت، و این روایت لعن ولو در روایات علی بن سیابه هم آمده و ضعف سند دارد، ایشون میخواد بفرماد نه در مرسله فقیه آمده و ضعف سند ندارد. وجهی که میتوان گفت وجه دیگری است برای استدلال اینه که امام فرموده، امام لعن را در اون روایت نبوی که لعن کردن فرشتگان، این را دلیل بر حرمت گرفته. سند روایت را هم گفته چون مرسله فقیهه و مرسلش ارسال جزمیه، بنابراین خالی از اعتبار نیست. و روایات علی بن سیابه ولو ضعف سند دارد، اما اونا غیر مرسله است. من حالا عبارت خود امام رو بخونم تا ببینیم فرمایششون تمام میشه یا نه. ایشون میفرماد که این مرسله صدوق را بهش استدلال میکنه، حاصل کلامشون استدلال به لعنه، صفحه 19 دارد که که مرسله صدوق المرویه فی الفقیه فی باب حد من شرب الخم و ما جاء فی الغنا والملاهی قال و قال الصادق علیه السلام ان الملائکه لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلل حافره و الخفه و الریشه و النس و قد سابق رسول الله اسامه ابن زید و اجر الخیل. اینو در صفحه 19 میفرماد. بعد صفحه 21 میفرماد لعن فرشتگان دلیل بر حرمته و به آیات قرآن هم تمسک میکن. حالا اینش مهم نیست، اینو ما گذشتیم. بعد میفرماد قال المحدث الکاشانی فی زیلها و یأتی هذا الحدیث فی باب عدالت شاهد مسندن مع ما فی معنا، میگه این حدیث اونجا مسندن میاد، و فی آخرهی و ما عدا ذالک قمارون حرام، در آخرشم داره ما عدا ذالک قمارون حرام، و ما حکا فی الباب المشار الیه روایتان به سند واحد عن العلی بن سیابه. اونی را که فیض در اونجا آورده اونا دو تا روایت هر دو از علی بن سیابه، علی بن سیابه هم که مجهوله و وثاقتش ثابت نی. احدهما قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام قال لا بأس اذا لم یعرف بفسقن قلت فإن من قبلنا یقولون قال عمر هو شیطانون فقال سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الملائكه لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خل الحافر والخف والريش والنسل فانها تحذره الملائكه. این مسابقه ها رو فرشته ها میان. وقد سابق رسول الله اسامه بن زید و اجره. این روایت میگه فیض اونجا نقل کرده. روایت دوم را هم باز با همین سند نقل کرده، قال سمعته یقول لا بأس بشهادت الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادت صاحب السباق المراهن علی فإن رسول الله قد اجر الخيل وسابقه و كان یقول ان الملائكه تحذر الرهان في الخف والحافر والريش و ما عدا ذلك قمار حرام. بعد امام برای اینکه سند حدیث رو درست کنه میفرماد و انت خبیرون به ما فی اجتهاد الکاشانی من کون المرسل عین المسنده. این شما اجتهاد کاش صادق علیه السلام لا منقول عن رسول الله. ببینید مرسل اینجوری بود، قال و قال صادق ان الملائکه لتنفر عند الرهان و صریح روایت الاولا، یعنی این اولیش که نقل کرد که اما علمت ان رسول الله قال، این صریحش. ظاهر روایت دوم فان رسول الله قد اجرى الخيل و سابق و کان یقول، ظاهرش اینه کان کی یقول، رسول الله یقول، چون آخره دیگه. و ظاهر روایت دوم هم کلام این که من کلام رسول الله مضافا الى ان روایت الاولى الشبیهة بالمرسل في الفقرات مشتمله على جمله زائده و هي قولوا فانا تحضر الملائکه على ما في نسخته من لا يحضر والوسائل و اما الثانيه فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسله فالظاهر استقلال المرسله و هي. بنابراین ما سه تا روایت داریم، یکی مرسله شیخ صدوق، دو تا از علی بن سیابه. و هي من المرسلات التي يشكل طرحها للارسال، چون ارسال ارسال جزمیه. نعم لو كانت عين المسنده و قطعه منها يشكل الاستناد، عين المسنده و قطعه منها يشكل الاستناد اليها لاجل علی بن سیابه، لكن قد مر بعد ذلك و كيف كان فالظاهر من المرسله حرمه السباق فيما عدا المذكورات. این رو عرض کردم برای اینکه تتبع و دقت امام رو در روایات هم شما بیابید، که امام هم در روایات اینجور عنایت ها رو داره، در هر حدی عنایاتش بالاست، در روایات هم بالاست. لکن شبهه‌ای که به کلام امام سلام الله علیه هست این که شما همه اینا که فرمودید درست، این مسنده ها با اون مرسله ها چی با هم مقدار تفاوت دارد، اما آیا اطمینان حاصل می شود که اون مسند غیر از اینها بوده و یا احتمال دارد یه اشتباهی کرده در ارسالش صدوق؟ صدوق می خواسته بگه قال رسول الله، گفته قال کی؟ قال صادق. آیا با فرض این که در این دو روایت مال رسول الله آمده، جملاتی شبیه همون جملاتی که در مرسله یکی از صدوق، درسته با هم یه اختلاف جزئی دارن، اما اون روایت چون مرسله است احتمال این داده نمی شود که صدوق در اونجا اشتباه کرده، میخواسته بگه قال الکی؟ قال صادق، گفته قال، چون به سند به روایت خیلی عنایت نداشته، ارسالن داشته نه، گفته قال صادق، میخواسته بگه قال رسول الله، اشتباه کرده گفته قال الکی؟ قال صادق. ما عدم سهو را باید از کی بگیریم؟ بناء عقلا. عقلا در اینجور جایی ولو این دوتا مسند با مرسل یه مقداری با هم اختلاف دارن، اما یه مقداری هم با هم چه دارن؟ توافق دارن. عقلا در اینجور جاهایی احتمال سهو را برای مرسل به این که میخواسته بگه قال رسول الله، گفته قال صادق، این احتمال سهو را نفی نمی کنند. دو تا روایت مسندن گفته قال رسول الله، یه روایت صدوق مرسلن گفته قال چی؟ قال صادق. خب هم مرسل است هم احتمال سهو، چون اون دوتا است دیگه، احتمال سهو وجود دارد، فلذا اعتماد به اینجور مرسلی چی؟ مشکله. کما اینکه اعتماد به مراسیل جزمی صدوق اگر این مراسیل مسندن نقل کرده باشه صدوق در جای دیگر، یا محدثین دیگر مسندن نقل کردن و اون در اون سند ضعف است، نمیتونیم بهش تمسک کنیم. مراسیل جزمی صدوق حجت است، این نمیشه ازش گذشت، لااقل حجتون یا لااقل لا یصح تجاوز عن و اعتبار دارد. اما اگر مرسل جزمی صدوق در جایی است که همین مرسله مسندتن نقل شده در خود کتابای صدوق یا در کتب دیگر محدثین، ولی اون سندها چجوره؟ ضعیفه. بازه میشه اعتماد کرد بگیم لابد سند را صدوق چه میدانسته؟ قوی میدانسته و سندی که صدوق داشته غیر از این سندها بوده. اعتماد مشکل است. همون جوری که مرحوم هاشم امرضای ما در این رسالش، رسالت القبلش، میفرماد که اعتماد مشکله، یعنی مرسله جزمی وقتی حجته که مسندی در مقابلش کشف نشد. اینجا هم همین جوره. بنابراین اصل عدم سهو و بناء عقلا بر اعتماد به این امثال این مرسله مشکل است و یا نیست و یا لااقل درش چه داریم؟ شک داریم. بنابراین این سند، این روایت از نظر سند ناتمامه، متنش هم که گفتیم ناتمام. وجه دیگری که بهش استدلال شده برای حرمت، اگه گفتید آیه رو که خوندیم، ها درسته، شکر الله سبحانه، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این هم قطع نظر از حرفایی که حالا امام زده و ما زدیم، قطع نظر از همه اونها، در مسابقات معمولا باطل صدق نمی کنه. مسابقاتی که غرض عقلایی دارد، مسابقه است برای حسن خط، مسابقه است برای در دویدن برای سلامتی مزاج، میخواد بدود که یه مقدار چربیاش آب بشه، مسابقه است برای تفریح، اسمشو گذاشتی تفریح، تو کتابای فقهی آمده اجتماع حواس، میخواد خلاصه سرگرم باشه دیگه، حالا بده فوتبال کنه سرگرم باشن، حواسشون جمع باشه، گرفتار مرض روانی نشه. اغراض عقلایی دارد. اگر مسابقه هایی اغراض عقلایی دارد، ولو غرض عقلایی تفریح و اجتماع حواس، ولو غرض عقلایی دوندگی برای سلامتی، ولو غرض عقلایی برای اینکه در بین دشمنانی که این حرفا بینشون مطرحه ما اونجا کلاسمون رو چیکار کنیم؟ بالا ببریم، یه گل بزنیم، اونجا بریم روی مثلا تخته سوم وایسیم. حالا برای خودمون ممکنه فایده نداشته، اما اونجا به هر حال فایده. همش اینا اغراض عقل. بله برای فلفل خوردن، خب بله دو سیر فلفل اگه خوردی 100 تومن بهت میدم، این باطله. اما همه مسابقات معرهان باطل. مسابقاتی که امروز وجود دارد، غالب این مسابقات اگر نگیم کلش، اینا عقلایی است. عقلای عالم دارن اقدام میکنن، هیئت‌های دولت‌ها، مجلس‌های قانونگذاری بودجه براش میگذارن، جا براش گاییده، برای ورزشکارا 20 از دانشمندان ارزش قائل میشن، دانشمندان دانشگاهی. حالا ما دانشمندان آخوندی که کار نداریم، ما به مردم کار داریم، ما به حکومت‌ها کار نداریم، اما حکومت‌ها برای فوتبالیست‌ها خب حقم دارن، برای اینکه به هر حال جوانی داره کار میکنه. نمیخوام بگم بده ها، میخوام بگم اینقدر عقلاییه که برای اونها یک اهمیت فوق العاده قائل میشن. اگر ببازد وای به اینکه ببازد، و اگر ببرد چه که براش انجام نمیده. یکی وجه دیگه هم هست. ای گفتید تا حالا چند وجه شد؟ اجماع، صدق قمار، روایات، آیه انما الخمر از دو وجه، لا تأکلو پنج وجه، جبرئیل گفت چی؟ گفت اتأذن لی ان اهبط الی الارض و اکون لهم چی؟ سادسا. ای گفتید جبرئیل اینجا کیه؟ برای مطالعه فرداتون میگم. روایت معروف از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به طرق خاصه و عامه نقل شده، لا سبقه یا لا سبقه الا فی حافر او خف او نسل او ریش. چی؟ نه خیر، آیه دو وجه داشت. نه اینه که من گفتم استدلال نیست، امام حالا در ذیل همون حدیث اونجا باید بنویسید، مطلبی رو از امام نقل کردم، حالا برای فردا بحث.